بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودعفیها و عدد ما احاط به علمک. سلام علیکم، خوبین انشاءالله؟ صدای منو دارین؟ اگه صدامو دارین بنویسین، ممنون میشم. خب الحمدلله خوبین انشاءالله، سلامتین، قبول بشه از همگی. خب ببخشید چند لحظه صبر کنید، میگه قبول باشه و امروز که در واقع امشب که شب سومی هست که در واقع شب قدر داریم، بتونیم بهترین بهره ها رو ازش ببریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد این صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خب اجازه بدید من پاورپوینت رو باز کنم. یادتون هست که دیروز در مورد چی صحبت کردی؟ کسی امکانش رو داره که میکروفونش رو روشن کنم بخواد بگه؟ خب دیروز در مورد چی صحبت کردی؟ یا بنویسین، یا اگه امکانش رو دارین میکروفونتون رو روشن کنم که بتونی صحبت کنی. آها آفرین، بیشتر رفتیم در واقع زیل. آها یکی از بچه ها میخوان، خانم کی احمدی جان، خانم کی احمدی دستتون بالاست، امکان این که میکروفونتون رو روشن کنین دارین، بفرمایید. صبر کنید صدایتون رو من سلام بفرمایید.
من به دوستان سلام میدم، همچنین شما ممنون دوستان که تجربیات و مطالعاتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سلامت
باشید. بازم شما. من خلاصه بگم دیگه، یه چیزی که خیلی برای خود من جالب بود از صحبت های دیروز شما و انگار که واقعا ایستی جرقه در تو وجود داره، این که من خودم یک پسر 8-9 ساله دارم، اینکه واقعا به چشم یک انسان بهش نگاه بکنیم، از اولی که به دنیا میاد به چشم یک انسان بهش نگاه کنیم، این خیلی میتونه به نظر من انسان رو اگه همین به همین یک کلمه بهش نگاه کنیم، یعنی برای خود من خیلی واقعا احساس میکنم خیلی کم گذاشتم، باید بشینم مثلا روی موضوع کار کنم که واقعا فکر کنم که با یه انسان ما طرف هستیم، یک انسان متولد شده. و اینکه حالا فرمودین که هدف از خلقت جن و انس رو فرمودین که موحد شدن انسان هستش و به فقط عرف نفسه اشاره کردین که برای عبودیت انسان باید خودش رو بشناسه. و اینم باز جالب بود که اینو با توجه این که میدونیم ولی باش جای فکر داره و جای تأمل داره برای انسان، که کودک کسیه که منو با خودم آشنا میکنه. اینم من زیرش رو خط کشتم زیر کلمه که نوشتم و برام واقعا جالب بود. و فرمودیم به طیبات اشاره کردیم، گفتیم که ما این انسان رو باید حالا برای اینکه بتونیم به هدفش برسونیم باید کارهایی انجام بدیم، باید اینو با چی نورانیش بکنیم، باید این الهی بشه. و با چی این نورانی بشه؟ با طیبات هستش. طیبات فرمودیم که طیبات یعنی چی؟ یعنی موافق، اون چیزی که موافق با فطرت هستش. و ما باید اون زندگی رو با طیبات بهتر سازی بکنیم. حالا چطوری؟ حواسی که اون حس و حواسی که در اختیار انسان هستش، شنوایی، بینایی، حالا اون خوراک، اون چیزایی که هستش اونا رو ما باید طیب بکنیم، شنوایی طیب داشته باشه، چیزایی که به گوشمون میرسه، چیزایی که میخوریم طیب باشه، چیزایی که میبینیم طیب باشه، هم خودمون هم بچه باید طیب سعی بکنیم اینا رو طیب در اختیار بچه قرار بدیم. هر چیزی رو خودمون نگاه نکنیم، هر چیزی رو نشنویم. دیگه به چیزی که اشاره کردیم فهمیدیم که چه چیزی تهیه و به همراه داره، بسترسازی تهیه و اشاره فرمودید با نیت هستش که خیلی این قضیه نیت باز میتونه خیلی فراگیر بشه تو زندگی ما و خیلی کارهای زیادی میتونه بکنه. همین که دعا کردن در حق خودمون و خانواده همون، همین که اصلا یه قضایی میپذیم، همین که خونه رو جمع میکنیم، این میتونه خیلی غر زدن همون هم کم بکنه. خب نستم بکنم بکنم
خدا خیرتون بده. بله صداتون رو داشتیم ما. خدا خیرتون بده. سلامت باشید. نه چون من ترسیدم که میکروفونم اگه روشن باشه شما صداتون بد به گوشه بقیه برسه، میکروفونم رو خاموش کردم.
بعد یه چیز دیگه ای که باز فرموده این هم در همه زیر دعا کردن و اینا. آها بعد گفتید حالا از کجا بدونیم که ما داریم در مسیر حرکت میکنیم، مسیرمون درسته؟ بعد به اون عقل کودک ببینیم رشد کرده یا نه. این تمام همین حالا این تعیبات و اینا تو مسیر عقلانیت کودک هستش و اون عقل کودک رو همچنین خودمونو بیشتر میکنه. و از کجا بفهمیم که این راهو داریم درست میریم؟ این حیا، شکل‌گیری حیا در کودک هستش و همچنین در خودمون. هرچی حیا بیشتر بشه که نشون میده که ما تو مسیر درستی هستیم و تمایز بین بدی و خوبی، این که بین خیر و شر رو، بین بهتر اون گزینشی که اون فرد داره، این نشون میده که ما تو مسیر خوبی هستیم، مسیر درست هستیم. دیگه این که گرایش به طیبات داره بیشتر بچه و از خبیثات دوری میکنه، این که حالا دوست داره مسجد باشه، دوست داره کمک کردن رو دوست داره. ما باید این شرایط رو مهیا بکنیم تا این گسترش پیدا بکنه، این گرایش به طیبات. همینا رو من یادداشت کردم استاد، در کلاس فوق‌العاده پربار بود برای من دیروز. از لطف شما متشکرم.
خدا خیرتون بده. خیلی عالی بود. یه دو برام مطالب رو دوره کردیم. انشالله که بتونیم امروز هم در واقع چیزهای خوبی رو یاد بگیریم و بتونیم بیشتر از اون علاوه بر یاد گرفتن به اون چیزی که انشالله یاد گرفتیم حتما تو زندگی همون رو به کار ببندیم. انشالله که بحثن وش بتونیم بهش عمل کنیم. به حق صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب همونطور که دوست عزیزمون خانم که احمدی جان فرمودن، ما در مورد دیروز اومدیم در مورد مقدمه بحث، یعنی ما گفتیم که من اگه بخوام یه بچه داشته باشم که این بچه من بخوام قرآنی بار بیاد توی دوره اول روش، یعنی از 0 تا 7 سالگی، اینو من باید چه کار کنم و باید چه جوری بهش آموزش بدم؟ گفتیم که اول بیایم در مورد یه سری مقدمات، لازمه که این مقدمات رو لازمه بدونیم تا با دونستن این مقدمه بعد حالا بریم سر اصل مطلب، ببینیم حالا قرآن کجای این ماجرا قرار داره. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که بچه‌م رو شناختم، فهمیدم که این بچه من اون کوچولویی نیستش که اون بچه‌ای نیستش که صرفاً اومده و من باید ذیل تربیت من قرار بگیره، اون انسانیه که اومده در کنار هم زندگی کنیم و چه بسا من از اون یاد بگیرم و چه بسا من در کنار از وجود متحرش استفاده کنم و در کنارش رشد کنم. گفتیم که این بچه فطرت پاکی داره و باید به این فطرت پاک بودنش به این توجه کنم و هر چیزی که آموزش میدم، اینو بهش دقت کنید، و هر چیزی که بهش آموزش میدم میخوام باش کار انجام بدم، بهش نشون میدم هر کاری که میکنم باید چی جوری باشه، باید با این فطرت پاک همخونی داشته باشه، همخوانی ببخشید این همخوانی و همراستایی با اون داشته باشه. یعنی چی همخوانی و همراستایی با اون داشته باشه؟ یعنی که ببینید، ما گفتیم که فطرت پاک یعنی چی؟ یعنی که حالا بخوایم اگر در واقع اگه من دقیق بخوام بهتون معنای فطرت رو بگم، میگیم که بذاری من همینجا براتون بنویسم. میگیم فطرت که این معنی توی کتاب نور حفظ در نفس زکیه اومده. فطرت به معنی چه نوعی به وجود آمدنی است، یعنی است که موجود به طور مستقیم و بدون وساطت چیز دیگری تنها به اراده یگانه وجود عالم موجود شده است. میگیم وقتی از فطرت سخن گفته می شود، منظور مخلوقی است که باید مستقیما با خدا مرتبط باشد. این یعنی چی؟ بذارید من این صفحه رو بزرگترش کنم، فکر کنم این یکی رفت اون یکی صفحه. خب درست شد، حالا فکر کنم تصویر کامل صفحه رو داری. خب ببین این یعنی چی؟ یعنی این که بچه وقتی که به دنیا میاد، اولا که باید اینو در نظر داشته باشیم که این کودکی که به دنیا آمده لازم نیست، یعنی به صورت مستقیم، یعنی اون خداشناسیه، خدا فهمی اجمالی توش قرار داره. یعنی چی؟ یعنی این که دیدین که مثلا وقتی که حالا مثلا دیروز مثالش رو زدیم در مورد این، همه بچه ها اون ارتباط با خدا رو وقتی که به دنیا میان دارن. مثلا ما وقتی که حالا یک کوچولو که بزرگتر میشه بچه یک سالش که میتونه بعضی از اعمال انجام بده، میدونیم که بین همه کارهایی که ما کردیم بچه نماز خوندن رو داره تقلید میکنه. سری میاد مثلا یه روسری برمیداره، چادر برمیداره، مهر میذاره، شروع میکنه به نماز خوندن. یا اگه پدر مادر نخوان، یعنی تو ذهنشون فکر نکنن که بچه خدا رو نمیشناسه و باید خدا رو به بچه بشناسونن، اینجوری فکر نکنن و فکر کنن که بچه خداشناس به دنیا میاد، یعنی یه سطح توحید رو داره. حالا سطح پایه توحید در کودک نقش بسته، حالا این سطح پایه توحید باید ارتقا پیدا کنه. اینجوری نیستش که هیچ ارتباطی با خدا نداشته باشه حالا ما باید از صفر، از نو، ما باید به این بچه بفهمون که خدا کیست و اینجوری بیفتیم توی تکلف، بیفتیم تو سختی که خدایی که خودمونم حتی نمیشناسیم بخوایم به کودک توضیح بدیم. ولی وقتی که بدونیم که بابا هر بچه‌ای که به دنیا میاد از خدا براش سوال ایجاد نمیشه، چون خدا رو میشناسه. یعنی اگه پدر و مادر خیلی تو زندگیشون به صورت عادی، به صورت روزمره از خدا حرف بزنن، مثلا خدا اینو آفریده، خدا اونو فایده، ما خدا رو دوست داریم، همین حالت صحبت‌های عادی که بین پدر و مادر رد و بدل میشه، نماز خوندن، نمیدونم روزه گرفتن، نمیدونم قرآن خوندن، وقتی به صورت عادی اینها و طبیعی زندگی قلم داد میشه، میبینیم که بچه واقعا برایش سوال ایجاد نمیشه، چون درون خودش اینها رو داره. وقتی میگیم خدا آفریده، نمیگه خدا کیه، ولی کجا ما خرابکاری میکنیم؟ اونجایی که خرابکاری میکنیم که توی برنامه های تلویزیونی یا توی خودمون با صحبت های خودمون، توی کارتون ها میان تلاش میکنیم که خدا رو به بچه بشن، توی شعرهامون تلاش میکنیم که خدا رو به بچه بشنسون. یعنی میام یه بچه رو، یه عروسکی رو اونجا میشونیم، یه بچه رو میخوای میدونی میخوای بدونی خدا کیه؟ خب این براش سوال پیش نیومده بودش که، ولی الان سوال پیش اومد، الان که تو گفتی میدونی میشناسی، یه نه بگو ببینم کیه، الان سوال براش جد. بعد منم نمیتونم جواب درستی بهش بدم، میفتم تو بافتن و میفتم تو دست و پا زدن. تازه بچه خودم رو از اون چیزی که برای شفاف بود، عین روز روشن بود، از اون دور میکنم. مثل اینکه وقتی که یه، مثل اینکه الان روزه، بچه هیچ وقت از این سوال نداره که چرا الان روزه، میگه خب روزه دیگه، چون روز رو میشناسه. مثلا من بگم الان روز شبه، هیچ بچه ای سوال نمی کنه که الان چرا روزه، چرا شبه، حالا الان شبه. ولی بعضی وقتا تو بعضی از این آموزش ها مثلا میان طرف یاد میده، میذاره اسم آموزشش رو میذاره فلسفه برای کودک، اسم آموزشش رو میذاره تقویت پرسشگری کودک. بعد میاد چیکار میکنه؟ از بدیهیات زندگی کودک، از اون چیزهایی که کودک باش انس داره، اونو در درون خودش داره، میاد اونها رو برای کودک سوال میکنه. سوال میکنه، سوالو میندازه وسط، جواب درستی هم نمیتونه بده، یا بعضی وقتا حتی مثلا به فرض مثال حالا یه سوالی مطرح میکنه که اصلا جوابم براش داره و میتونه جوابم بده، ولی این جوابی که داری میدی قابل فهم بچه نیست. بچه درکی از این حرفی که شما داری میزنی نداره. این مثال جالب براتون بزنم از درک نداشتن بچه. خب من پسر بزرگم الان دقیقا تو سن پیش دبستانه و دوره اول رشد دیگه، حالا رو به اتمام این دوره اول رشدش، تو تلویزیون یه برنامه قبلا نشون میداد، اسم برنامه‌ش هم یادم نیست چی بود. تو این برنامه هم می اومد در مورد زمین حرف می‌زد. زمین اینه، کره مریخ، کره فلان، کره زمین. بعد می اومد مثلا دوربینو مثلا می‌گردوند آسمون رو نشون می‌داد که توش کره زمین قرار داره، بعد مثلا زوم می‌کرد روی کره زمین، بعد می‌رفت مثلا دریا رو نشون می‌داد، جنگل رو نشون می‌داد، کوه رو نشون می‌داد، بعد می‌گفت اینجا زمینه، بعد خورشید، بعد میرفت مثلا توی منظومه شمسی کهکشان راه شیری رو نشون میداد. بعد انقدر برام جالب بود، باورتون نمیشه، من تا مدت ها به پسرم میگفتم ما داریم تو زمین زندگی میکنیم، میگفت نه اینجا زمین نیست، گفتم چرا زمین نیست؟ گفت زمین یه جای دیگه است. زمین یه جای گرده، وقتی توش بری دریا داره. گفتم خب دریایی که ما میریم خب همونه دیگه. گفت نه نه اون نیست، اون زمین که هست یه چیز دیگه است. یه من نمیتونستم این بچه رو قانع کنم، نمیتونم بفهمونم که بابا اون چیزی که نشون دادن به تو تلویزیون از دایره فهم تو خارج بوده، نباید نشون میدادن. و وقتی این بچه دیده بود، حالا فرض کنید که این بچه این تصویر رو ندیده و من میگم زمین، میگم مامان زمین، رو زمین راه برو، و میفهمه رو زمین باید راه بره دیگه. زمین رو به اون چیزی که باید راه بره میشناسه، زمین رو به اون چیزی که درخت داره دریا بریم میشناسه دیگه. نمیخواد من زمین رو برای بچه یه چیز عجیب غریبی تو کهکشان راه شیری، چیزی که اصلا بچه در موردش هیچ فهمی نداره، انتظاییه، اینجوری بخوام بهش نشون بدم که مثلا عمیق تر بچه یاد بگیره که بعدم دیگه نتونم جمعش کنم. یعنی توی یه چاه عمیقی میندازم بچه رو که حالا با هزار تا سوال مواجهه، اگر سوال هم نداشته باشه بدفهمی براش ایجاد شده، کج فهمی براش ایجاد شده. حالا بیا این بدفهمی رو، بیا این کج فهمی رو درست کن، مگه حالا حالا ها درست میشه؟ ببخشید من خورده حالا یا دچار حساسیت فصلی شدم یا سرما خوردم، صدام کیپ میشه. پس خیلی مهمه که چی رو داریم به بچه آموزش میدیم و آموزشی که به بچه تو دوره اول رشد میرسه، آموزشی که داده میشه، باید همخوان باشه با اون فطرتی که داره، هماهنگ باشه. فطرت بچه چی میگه؟ فطرت بچه میگه که مامان بابا، بذارید من اینجا براتون بنویسم. فطرت بچه چی میگه؟ میگه مامان بابا منو با طیبات انس بده. چرا فطرت بچه میگه مامان بابا منو با طیبات انس بده؟ به خاطر اینکه طیباتن که باعث این تقویت این فطرت میشه. و وقتی فطرت نورانی تر میشه، تقویت میشه، خداشناس‌تر میشه بچه. یعنی چی خداشناس‌تر میشه؟ یعنی به حقایق عالم، حالا این تو سیر زندگی شهانه که حالا تو اون 7 سال اول منظورمون نیست، منظورمون تو سیر زندگیشه، به حقایق عالم میتونه وصل بشه دیگه. بدیهیات براش نامعنوس نیست بچه. وقتی ما میاییم ایستو دقت کنید، این جمله خیلی جمله مهمیه. یعنی چی میگیم بدیهیات برای بچه نامانوس نیست؟ ببین وقتی یه چیزی مطابق فطرت بچه است، یعنی مطابق ساختش، مطابق کارخونشه. یعنی اون یعنی من اگه دارم از این حتی فرض کنید، حالا بلا تشبیه دیگه، فرض کنید یه کامپیوتر رو در نظر بگیرید که این کامپیوتر یه سری نرم افزار داره، یه سری سخت افزار داره، درسته؟ حالا من میام یه سری برنامه ها رو تو این کامپیوتر سعی میکنم که یه سری برنامه ها رو توش نصب کنم. حالا من اگه بیام این برنامه هایی که تو این کامپیوتر نصب میکنم با این ساختار کامپیوتر نخونه، فرض کنید که مثلا من تبلت دارم، اون نرم افزارش ویندوز نیست، ولی من به زور بخوام ویندوز رو تو این مثلا تبلت مثلا برنامه های ویندوز رو نصب کنم، این ارور میده، قاطی میکنه، هنگ میکنه، میگه بابا جان نمیتونی تو، این ویندوزه، تو اگه ویندوز نصب نکنی مثلا، یا مثلا این نمیم حالا هرچی، اگه این مطابق اون برنامهش، مطابق ساختارش، اگه بهش خوراک ندی، برنامه توش نصب نکنی، این خراب میشه ها، ارور میده ها، برنامه های دیگهش هم میزنه خراب میکنه ها. فطرت روی همچین ساختاری در نظر بگیرین که یه ساختار خداجو، حقیقت طلب، یه ساختار پاک در اختیار انسان قرار داده شده که هرچی نادرستیه، ناپاکیه، هرچی که تو این ساختار نمیخونه اگه بهش نصب کنی مختلش میکنی، از بین میبریش، داغونش میکنی. طیبات حکم اینو دارن، حکم اون برنامه هایی رو دارن که کاملا به این ساختار میخوره، اتفاقا کاری میکنه که این ساختار درستتر کار کنه، با اون برنامه ها ارتقا پیدا کنه، بتونم بیشتر از این ساختار بهره ببرم. درست شد؟ حالا تو این ساختار فطرت یه سری از چیزا بدیهیه، فالهمها ها، فجوره ها و تقواها. فجور و تقوا به انسان الهام شده، یعنی هر بچه‌ای که به دنیا بیاد، نوزادی که به دنیا بیاد، اگه ولش کنی، اگه هر دو، یکی پدر مادرش یهودی باشه، یکی پدر مادرش مسلمون باشه، جفتشون رو با این کاری نداشته باشیم، فقط بذاریم توی نظام واحد رشد کنن، هیچ تربیتی هم روشون اعمال نشه، این دوتا بچه جفتشون نسبت به کثیفی واکنش منفی نشون میدن، نسبت به جیغ زدن، داد و بیداد کردن، دعوا کردن، واکنش منفی نشون میدن، میزنن زیر گریه. چرا؟ چون میدونه این دعوا با ساختار وجودیش نمیخونه، همخونی نداره، بعد میریزه به هم، چه میخواد مامانش یهودی باشه، چه میخواد مامانش مسلمون باشه، چه میخواد تو آمریکا رشد کرده باشه، چه میخواد تو ایران رشد کرده باشه، هیچ فرقی نداره. بدیهیه که دروغ بده، چه میخواد اون سر دنیا زندگی کرده باشه، چه میخواد این سر دنیا زندگی کرده باشه. چه زمانی ساختارش قاطی میکنه، قاطی پاتی میشه؟ زمانی که من انقدر این بچه رو با غیر طیبات، با خبیثات انسش دادم که دیگه دروغ و دروغ بد نمیدونه، اتفاقا جز بهترین چیزها میدونه، مثلا میگه زندگی بدون دروغ امکانه، گذروندن نداره. اینجوری میشه که این حقیقتی که وقتی به دنیا آمدم اون حقیقت رو تصدیق میکرد و اون وجود خداونده که میگن هر بچه‌ای وقتی که روایت هست که میگن هر بچه‌ای هر وقتی که به دنیا میاد همون گریه‌ای که میکنه لا اله الا الله داره میگه، یه دفعه این وجود خدا رو کتمان میکنه، چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه میاد، من میام با سوالات عجیب غریب تو ذهن این بچه کاشتم، به اسم پی فورسی، به اسم فلسفه برای کودک، به اسم چه و چه و چه و چه و چه، سوالهایی تو ذهن این بچه میکارم که میگه از کجا معلوم الان روزه؟ شاید روز نباشه، شاید شب باشه. از کجا معلوم این فلانه؟ شاید فلان نباشه. یعنی بدیهیات دیگه برای بچه بدیهی نیست. وقتی این اتفاق برای یه بچه بیفته، برای یه بچه نه، برای یه انسان بیفته، دیگه تمام شد. دیگه من هزار تا هم فلسفه ببافم، هزار تا هم حرف بزنم، هزار تا هم پا منبر برم، هزار تا هم قرآن بیارم که بابا الان روزه، به این میگن روز، میگه از کجا معلوم؟ و تو رو قانع میکنه که قانع هم نکنه، به شک میندازه که از کجا معلوم. پس این فرد دیگه هیچ محکمی تو زندگیش نداره که بهش اعتنا کنه. وقتی میگه نماز، میگه از کجا معلوم، میگه قرآن، میگه از کجا معلوم. پس چقدر این طیبات مهمه، چقدر یه سطحش رفت بالا. چقدر این فطرت مهم شد، همخونی با این فطرت مهم شد. یکی از کارهایی که پدر مادر باید انجام بدن برای همخونی پیدا کردن، این یکی از حالا جدا از خوردنی ها، پوشیدنی ها، باورهای درست، نمیدونم صفت های خوبی که پدر مادر به بچهشون انتقال میدن، حرفای قشنگی که تو خونه میزنن، کارهایی که با بچه دارن که آسیب جسمی به بچه وارد نشه، خود همین که اصلا توجه کنیم به جسم بچه، خود توجه به جسم بچه، این که بچه مریض نشه، این یه سطح از طیباته. چیزهایی بخوریم که مریض نشیم، چیزهایی ببینیم که مریض نشیم، ترس تو دل بچه ایجاد نشه. وقتی ترس تو دل بچه ایجاد بشه، خود ترس وجودش رو به هم میریزه، مریضش میکنه. این میشه یه سطح از طیبات. پس ارتقا پیدا کردنه. بذاری من اینجا براتون یه فایل دیگه باز کنم، اسلاید دیگه، حالا نه فارسی اسلاید چی میشه. من طیبات رو یه سری اینجا بهتون یه دور بگم و رد بشیم. خود ارتقای سطح روابط پدر و مادر، اگه میبینیم یه جاهایی حرفمون با همسرمون یکی نیست، اگه یه جاهایی میبینیم که خیلی با هم دیگه جر و بحثمون میشه، اگه یه جاهایی میبینیم که مشکل داریم بالاخره با همسرمون، بگردیم دنبال راه حلش، از کنارش رد نشیم، کاری کنیم که بیشتر به همدیگه محبت کنیم، حالمون با همدیگه بیشتر خوب بشه. هر چقدر که خود همین دوست داشتن پدر و مادر، که پدر و مادر همدیگه رو دوست داشته باشن، به همدیگه عشق ببرزن، این دوست داشتن رو به همدیگه نشون دهن، بچه هاشون نشون بدن، به هم احترام بذارن، مادر چشم گفتن به پدر و به بچهش یاد بده، خودش به همسرش چشم بگه، یه جاهایی که ازش درخواست های معقول ها، درخواست گناه ها اینا که نه، بعضی وقتا متاسفانه پدرها دست درخواست های مثلا برداشتن حجاب و اینها رو از مادرها دارن. خود افزایش سطح ارتباط پدر و مادر یه سطح خیلی بزرگ و یه سطح خیلی بالایی از طیباته که باید بچه ازش ارتزاق کنه. ارتقای سطح عاطفی با کودک، چقدر در روز بچه همون رو بوس میکنیم، چقدر لمسشون میکنیم، چقدر با محبت بهشون میشونیمشون، با محبت بهشون نگاه میکنیم، وقتی حرف میزنن بهش نگاه میکنیم، تاییدش میکنیم، میبوسیمش، تشویقش میکنیم. خود روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستش که میگن که پدر مادر زیاد بچه ها رو ببوسن. خود این بوسیدن چقدر مهمه. این یه سطح از طیبات. بعضی از بچه ها لمسی هن. زیاد بد لمسشون کرد، دستشون رو نوازش کرد، دست رو سرشون کشید، بوسیدشون. بعضی از بچه ها بیشتر دوستان باشون حرف زده باشه، حرف بزنیم باشون، حرفاشون رو بشنویم، بگیم اه بسته چقدر حرف میزنیم، مخم آوردی. یعنی که امروز کلاس دیر شروع شد. نه ببخشید، من داشتم پسرم میخوابوندم، بعد دیگه ببخشید یه 4 دقیقه فکر کنم 4 5 دقیقه دیرتر کلاس رو باز کردم، عذرخواهی میکنم. پس خود این ارتقای سطح عاطفی با کودک میشه یه سطح است در واقع اون تهیه بود. بله بله دارم ضبط میکنم، ولی انشاءالله دعا کنید که کیفیت ضبط و اینا همه چی عالی باشه. بعدیش با عظمت، اینایی که دارم میگم کتاب نور حفظ نفس زکیه هست مواردش، یاد که حالا من میگم که در موردش صحبت کنیم. با عظمت یاد کردن از نام کودک، اینکه آقا محمد، فاطمه خانوم، فاطمه جان، پسر عزیزم، پسر بزرگم، نور چشمم، توی کلام حضرت زهرا که توی حدیث کسا میخونیم، حضرت زهرا چقدر قشنگ فرزندانشون رو صدا میکنن، نور چشمم، میوه دلم، یه جوری صدا میکنن که نه بچه شنش میاد پایین که فکر میکنه یه بچه 2 ساله است. چون دیدم خیلی اشتباهی که بچه ها مثلا بچه 5 ساله شده، 4 ساله شده و همچنان ما گوگولی اینجوری صداش میکنه، کوچولو، بچهش بر میخوره، ناراحت میشه. حالا هر چقدر به بچه احترام میذاریم، آقا خانو، نور چشمم، مؤمن و چیزهای مختلفی که میتونیم به بچه بگیم متناسب، و اون بچه رو بزرگش کنیم. حالا معنی اسمش رو مثلا تو ذهنمون بیاریم وقتی میخوایم صداش کنیم، اون آرزوهایی که با توجه به هر اسمی که رو بچه گذاشتیم یه آرزوی داشتیم براش دیگه، کلی آرزوی خوب براش کنیم، کلی دعا براش کنیم، این دعاها رو بعضی وقت بلند بلند بهش بگیم، جلوی دیگران کوچولو خطابش نکنیم، حتی تو خونه یه جوری باهاش رفتار نکنیم انگار نوزاد 2 ماه هست، بهش احترام بذاریم، انسانه دیگه، قرار شد که انسان ببینیم. علی آقا، زهرا خانوم، میاید به مامان کمک کنید و مثلا دارم سفره رو میندازم مثلا، حالا چیزهای مختلفی که تحقیر توش نباشه، نمیدونم، و و اینا جزو طیباته. پاکسازی و پاکسازی محیط و بستر زندگی. اینکه تو محیط زندگی دروغ نگیم، غیبت بچه نشنوه، دیگران رو تحقیر کردن نشنوه، دیگران رو مسخره کردن و مثلا تلویزیون رو داریم نگاه میکنیم، در خلال تلویزیون دیدن هی آدمی مثلا اون فردی که داره تو تلویزیون صحبت میکنه هی به سخره میگیرن، مثلا هی در مورد شرفای مدل مسخره کردن زده میشه، یا در مورد دیگران پشت تلفن داریم مثلا با مامانمون صحبت میکنیم، با همسرمون صحبت میکنیم، بچه اینا رو نش تو محیطی زندگی کنه که از دیگران خوبی گفتن، به دیگران احترام گذاشتن، همش منافع شخصی رو در نظر نگرفتن. یه جاهایی بچه ببینه که پدر و مادر فقط منفعت شخصی خودشون رو نمیبینن، یه جاهایی از یه چیزایشون دارن میگذرن به خاطر خوشحالی دیگران، به خاطر شادی دیگران. اگه مثلا یه چیز خوشمزه دارم، من مادر، من پدر، دوست دارم دیگرانم شریک کنم، دوست دارم به دیگران مثلا تو موقعیت های مختلف اگه هدیه میدم، دوست دارم به این دقت کنم که این هدیه دادنه رو هی یه جوری هدیه ندم که دارم سخته برام، مجبورم برای فلان کس هدیه بخرم. نه مجبور نیستم، ولی دوست دارم هدیه بگیرم. هدیه دادن محبت ها رو زیاد میکنه. یعنی بچه ها این صحنه ها رو ببینن، بعد هدیه رو بدن بچه شون بدن. اگه برای کسی چیزی میگیرن، به این پسرم اومد تو خریده مثلا، یا به دستای حالا پسرم نقش میدیم دیگه توی انتخاب و اینا، اینم دخالت میدیم که فکر نکنه از همه جا بیخبر. یه دفعه یه بار یه جایی بودیم، بعد این بنده خدا بچهشون ببخشید من حسابی مثل این که سینوسام درگیر شد و یه خورده ممکنه صدا بد بگوشه تو مرسه، این بنده خدا یه چیزی واسه صابخونه خریده بود و بچهش اصلا اطلاع نداشت. یعنی بچه نه تو فرایند خریدش بود، نه اونو دیده بود، نه هیچی. یه دفعه یه کادو رو دادن به بچه، گفتن اینو بده به، در واقع ببر بده مثلا به دختر خانمی که تو خونه هست. به بچه گریه میکنه، میگفت خب من اینو نخریدم، اینو اصلا ما نخریدیم. من میگفتن نه ما خریدیم. خب کی خریدیم؟ بعد چرا من باید بدم؟ بچه بیچاره شوکه شده بود. خلاصه اینکه اگه قرار چیزی هم به دست بچه بدیم، اونم تو فرایند انتخابشون دخیل کنیم که بتونه بچه چیزهای خوب رو یاد بگیره، ارتباطات شایسته رو یاد بگیره. آره عذرخواهی میکنم که شما اذیت میشین. بعدی تأمین سلامت جسمی و معنوی کودک. اینکه بالاخره غذای از هر غذایی مثلا خورده نشه، مثلا به غذاهایی که میخوریم دقت کنیم، اگه مثلا به سلامت مواد غذایی، نمیدونم، به اینکه بچه ها آسیب جسمی تو خونه بهشون وارد نشه. مثلا اگه بچه‌ای داریم که به هر حال داره تازه راه رفتن یاد گرفته، دقت کنیم که از رو میز بالا نره، نیفته. سلامت جسمی بچه برامون مهم باشه. اگه داره میدوه، حواسمون باشه چیز تیز دستش نباشه، مثلا مدادی دستش نباشه که بذار بخواد یه موقع بیفته بره مثلا تو چشش، یا مثلا یا چیزها. یعنی خیلی دقت کنیم که سلامت جسمی بچه مهمه، موضوعیت داره، به جسم بچه توجه کنیم. بعد معنوی کودک، غذاهایی که به بچه میدیم حلال باشه، خود به بسم الله الرحمن الرحیم گفته شده باشه، لباسی که به تن بچه میپوشونیم خلاصه به اینا دقت کنیم. ببخشید من حواسم به مسئله که نوشتم پرت شد. میگم من و همسرم این مسئله رو رعایت میکنیم، مسخره نکردن، تحقیر نکردن دیگران، اما بستگان درجه یکی داریم که تا تلویزیون جای روشن میشه شروع میکنه به مسخره کردن، یا همیشه یه لفظ نامناسب و بی‌ادبانه تو حرفشون به کار میبرن. و اتفاقا اون برای فرزند من محبوب و الگوه. این آسیب رو چطور میتونیم رفع کنیم؟ ببین کلا توی 7 سال اول، یه سوال ازتون بپرسم، الان فرزند شما مثل اون بنده خدا رفتار میکنه؟ یعنی رفتارها شبیه اون بنده خداست یا شبیه شماست؟ چون یه نکته که توی دوره کودکی هست، حالا ممکنه بنویسید، یه نکته که توی 7 سال اول مهمه. ببینید ما اگر، یعنی ما پدر و مادرها باید به این نکته خیلی دقت کنیم که به هر حال من هر چقدر که فضا رو برای بچه تهیه کنم، این بچه ممکنه خونه خاله بره، خونه عمو بره، خونه پدر بزرگ مادر بزرگ بره، خب؟ و اون فضایی که من برام خط قرمزه برای اونا نباشه. من برام خط قرمزه که ماهواره نبینم، ولی برای مثلا پدر من این خط قرمز نیست. من برام مهمه که حرف نامربوط نزنم، ولی این برای خواهر من موضوعیت نداره. و اصلا و الان بچه ها مثلا بیرون میرن، نمیدونم تو جامعه میرن، یه جا مهمونی میریم، ممکنه یه فضایی مثلا ببینن، یه به هر حال اون فضای طیبی که من بر بچه ساختم وقتی از چهار دیواری خودمون بیرون میریم ممکنه اینها نباشه بر بچه. این خیلی مهمه که ببینید روح کلی حاکم بر زندگی مهمه و اینکه پدر مادر چطورن. اگه پدر مادر پدر مادر دوست داشتنی باشن، پدر مادری باشن که هی به بچه با بچه بدرفتاری نمی کنن، بچه رو بزرگ می دونن، همه این طیباتی که داریم در مورد صحبت می کنیم، پدر و مادر طوری رفتار می کنن که برای بچه جایگاه ویژه ای دارن. حالا یه موقع هست ممکنه که حالا تو 7 سال اول مثلا بچه شکلات می خواد مامانش نمیده و بچه گریه می کنه، نمیدونم داد می زنه، فلان می کنه که من شکلات می خوام، ولی به طور کلی این پدر، یعنی جزئی نمیگیم، مورد به مورد نمیگیم، کلی فضای کلی زندگی ما طوریه که پدر و مادر برای بچه عظمت دارن. این فضای کلی هم چطور ایجاد شده؟ از طریق ارتباطات شایسته که با هم داریم، احترام به جایی که به هم میذاریم، دوست داشتن هایی که رد و بدل میشه. این بچه ما اگه بیرون هر چقدر هم چیزهای غیر طیب ببینه با آدمایی که به هر حال اون چارچوب هایی که ما داریم رو رعایت نمیکنن ارتباط داره، و اتفاقا حالا اینها ممکنه جزء اقوام درجه یک باشن، مثلا پدر و مادر باشن، من دیگه من نمیتونم با پدر و مادر که ارتباطمو قطع کنم که، یا ارتباطمو کم رنگ، مثلا اون موقع میبینیم که با یه سری فامیل خب ارتباطو کمتر میکنن، تو همه مراسماتشون شرکت نمیکنن، در این حال بهشون احترام میذارم، تلفنمو میزنم، کادومو بهشون میدم، ولی حالا تو اون مراسمشون به صورت مثلا ویژه نیست. این بعضی وقت میشه اینا رو اینجوری کنترل کرد، بعضی وقتا پدر و مادرن، یه من پدر و مادر رو نمیتونم کاری انجام بدم که باش. اینو باید دقت کنیم که اگر من پدر و مادر دوست داشتنی بر بچم باشم و جایگاه ویژه ای داشته باشم تو ذهن بچم، اونا هیچ تأثیری رو بچه من ندارن انشاءالله. یعنی نترسید از این که الان اونو میخواد، ممکنه بچه‌م یکی دوبار کلماتی که میگن رو تکرار کنه، ممکنه یکی دوبارم، ولی این توش نمیمونه بچه ها، اینو دقت کنید، موندگاری نداره. یکم که بزرگتر شد متوجه تمایزات میشه، دوره دوم دوره خیرگزینیه. یعنی من اگه با پایه این طیب گزینی رو خوب گذاشته باشم، وقتی دوره دوم میره که خیر گزین باید بشه دیگه، باید انتخاب کنه، انتخاب کنه که این حرف بد رو باید بزنه یا نباید بزنه، دیگه انتخاب، دیگه وارد انتخابگری شده، دیگه مثل دوره اول نیستش که خوشش میاد یه تقلیدی هم میکنه، دیگه اون موقع اون انتخاب نمیکنه. متوجه شدین؟ یعنی از اینجور چیزها همیشه آدم، پدر و مادر کلن وقتی که بچه دار میشن از اول تا آخر باید یه چیزی رو یادمون باشه که ما اگه همه این چیزها رو بدونیم، همه چیزها رو در حد خودمون رعایت کنیم و سعی کنیم که ارتقا بدیم، همیشه باید دستمون به سمت آسمون باشه. یعنی همیشه باید از خدا طلب غفران کنیم بابت کارهامون، همیشه باید از خدا بخوایم که خودش کمک کنه و چیزی دست ما نیست، دست ما نیست، یعنی ما تلاش خودمون رو داریم میکنیم حالا به واسطه کارها، ولی اینو باید دقت کنیم، مثلا اینکه خود پدر و مادر ارتباط داشته باشن، همیشه بر پدر برای بچه‌هاشون دعا کنن با وجود اینکه همه کارشون رو میکردن، میگه که خودش انتخاب میکنن، خانواده ها روش تاثیر میذارن و مسخرش میکنن. چه کار باید انجام داد؟ ما خانواده هایی که ارتباطات رو بعضی وقتا ببینید، اینو باید خیلی دقت کنیم. وقتی که ما از یه سمتی داره بچه‌مون آسیب میبینه، باید از این طرف یه سری ارتباطات برای خودمون جور کنیم که این ارتباطات ارتباطات درستی باشن. مثلا اگه من میبینم دور و برم تو خانوادم هیچ کدوم از افراد خانوادم با من همسو نیستن و سبک زندگی ما رو ندارن، بعد از این ور یه سری از دوستان رو برای خودم انتخاب کنم داشته باشم و بچم دوستان مثلا دوستای مسجدی، یه سری از دوستای هیئتی مسجدی اینجوری داشته باشم که ارتباطاتم با اون خانواده ها آسیب های اون رو پوشش بده. یعنی اگه بچه من چادر سرش میکنه، 4 نفر مسخرش میکنن، وقتی میاد این ور میبینه 10 نفرم دارن تمجیدش میکنن، 10 نفرم دارن تشویقش میکنن، 10 نفرم با این همسو هم. میدونید؟ یعنی باید اینا میره جزو چیزایی که باید براش برنامه ریخت. نمیشه که من با همه با هیچ کسی چه ارتباطی نداشته باشم، دوست مؤمنی که باش رفت آمد کنم ندارم، به مسجد سر نزنم، هیچ خانواده مذهبی نباشه که من باش ارتباط داشته باشم. خود همین که ارتباطات شایسته و خوب با آدم‌های مذهبی و مؤمن داشتن، خودش یه سطح از برنامه ریزیه که پدر و مادر باید برای تربیت بچه‌شون داشته باشن. درست شد؟ خدا خیرتون بده انشاءالله. خب یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب یه فکرم سوالی داشتم خانم. آره سلام، داشتم میدیدم حالا اسمتون بکنم، اگه تغییر بدین اسمتون رو ممنون میشم. نشین من با پسرم، با اینکه با موقعیت های مهربون، یعنی موقعیت های مهربون و با ادب هست، ولی چی؟ ولی میگه من دوست ندارم همیشه اینجور باشم. من دوست ندارم همیشه اینجور باشم یعنی چی؟ چه کار کنیم؟ ببین بعضی وقتا اینجوری میشه که ما ممکنه، یعنی دوباره اینم باید بهش دقت کنیم، ما ممکنه با خانواده های مذهبی ارتباط داریم، خودمون سعی میکنیم که مذهبی مثلا باشیم و اینها، ولی این مذهب رو برای بچه دلنشین نمی کنیم. کاری نمی کنیم که اینو دوست داشته باشه. تو دوره اول رشد ایسی دقت کنید، الان خوب بود با این سوالی که پرسیدید، حالا اینو بقیه طیبات رو یه دونه از طیبات دیگه مونده، یعنی دو سه تا مونده ولی یکیش مهمه، میخوام بهتون بگم. بذارید خانم، نمیدونم حالا سلام سلام یعنی چی، چیز اسمتون چیه، ولی یه مورد رو بذارید من بگم، بعد جواب سوال شما رو این میدم، بعد میرم وارد، یعنی از جوابی که به سوال شما میدم وارد مبحث بعد میشم. بچه یه مورد دیگه، چند تا مورد تو کتاب گفته، یه مورد دیگه که خیلی لازمه که بهتون بگم جزء طیباته، متناسب سازیه. یعنی اینم اتفاقا یه سری جواب شما رو میده خانم نرگس جان. فرایند یاددهی به کودک. ببین خیلی وقتا ما خیلی کار رو انجام میدیم، ولی میایم توی وقتی که میخوایم به بچه آموزش بدیم، اونجا جوری آموزش میدیم که برای بچه ضد آموزشه. یعنی چی؟ یعنی که ظرفیت بچه‌مون رو در نظر نمیگیریم. یعنی که ما متوجه نیستیم که تو در دوره اول رشد، مثلا تا سن 7 سالگی که داریم در موردش صحبت میکنیم، تا سن 4 سالگی، حدودا 4 سالگی که آموزش فقط باید آموزش غیر مستقیم باشه، ما آموزش مستقیم نباید داشته باشیم. یعنی چی آموزش مستقیم نداشته باشیم؟ یعنی که بچه تو ظرفیتش نیست که من ببرمش کلاس فلان، کلاس بهمان، کلاس زبان توی سن ثبت نام میکنن، نمیدونم حتی کلاس قرآن، ثبت حفظ قرآن ثبت نام میکنن، کلاس نقاشی ثبت نام میکنن بچه ها رو و و و و. با این نگاه که بچه ما الان یاد میگیره، الان خوب یاد میگیره، بله بچه ها تو سن 7 سال اول خیلی قدرت یادگیری بالایی دارن، ولی حواسمون باشه که از حول حلیم تو دیگ نیفتیم. اگه من فرایند یاد دهیم تو سن 7 سال اول به شکل مستقیم باشه، یعنی چی؟ یعنی من بخوام بچه رو ارزیابی کنم. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا نقاشی دارم به بچه یاد میدم، نقاشی رو به بچه یاد میدم، ولی بچه چه اتفاقی براش میفته؟ میگه من بلد نیستم، من که نمیتونم شبیه شما بکشم. میفته تو مقایسه، میفته تو این که من بلد نیستم، پس بهتر بود این نقاشی رو شما اصلا یاد نمیدادی، چون بچه رو بهش القای ناتوانی کردی با این نقاشی یاد دادن. میام مثلا قرآن یاد بدم، میبینم بچه قرآن رو نتونست حفظ کنه، میگم نگاه کن قرآن رو نتونستی حفظ کنی، بیا بشین بیا بشین. بعد این بچه از الان میفهم خب من که بلد نیستم قرآن حفظ کنم، من که نمیتونم قرآن حفظ کنم. با همین حس سختی، حس دوری میاره. وقتی که من به بچه میرم تو فرایند یاددهی مستقیم و حس سختی رو به بچه‌م القا میکنم، از اون چیز دور میشه. پس خیلی مهمه که نیفتم تو این لوب که بخوام کلاس های مختلف شه. بذاریم تو فضای زندگی بچه آموزش ببینه و چقدر خوب آموزش میبینه. فقط براش بستر فراهم کنم، یعنی بستر ارتباط با طبیعت برای بچه هم فراهم کنم. یعنی مثلا با همدیگه پارک بریم، بیرون بریم، نمیدونم دوچرخ سواری بریم، مثلا آب بازی، مثلا استخر بریم. حالا استخر نه به اون چیز که مثلا بخواد شنا یاد بگیره، چون اگه دوباره اونم یا میتونه یا نمیتونه. اگه بتونه با استرس میتونه، چون ممکنه که بالاخره سختی داشته باشه براش تو مقایسه، یعنی بالاخره ممکنه یه آسیبی تو این فرایند یاددهی مستقیم براش پیش بیاد. ولی اگه این موقع استخر میریم، داریم با بازی میکنیم، تو همین بازی کردن تونست خودشو نگه داره، خب تونست دیگه. ولی من نمیخواستم خودش رو آب بتونه نگه داره، ولی تونست، انقدر پاهاشو زد که یاد گرفت، ولی من بنای یاد دادن اینو نداشتم. خب پس خیلی مهمه که به خاطر چی میگیم که بچه رو آموزش مستقیم ده. آیا با آموزش دادن بچه مخالفی؟ میگیم بچه هیچی یاد نگیره و میبینیم که بچه ها هزار تا چیز یاد گرفتن، بچه ما عقب افتاد. میگن پسر من کلاس سومه و مدرسه قرآنی میره و جزء 28 رو باید حفظ کنه. الان نگران شدم که نکنه این حس سختی و حس دوری به اون دست بده. یه تو سن کلاس سوم دبستان، اولا که اینو با حالا دوستانی که دارن دوره دوم روش کار میکنن حتما مطرح کنید، چون من حفظ قرآن نمیدونم که دوره دوم چطوریه، ولی اینو دقت کنید که ببینید اگه بچه‌تون دوست داره، با رغبت داره حفظ میکنه تو سن حالا سوم دبستان که وارد دوره تقریبا دوم روشش هم شده، بذارید حفظ کنه دیگه. یعنی اون آموزش مستقیم رو ما تقریبا از سن 5 سال میتونیم شروع کنیم داشته باشیم، ولی دقت کنیم مثلا سن 5-6 سالگی قسمت اعظم آموزش مستقیم نیست، ولی تو دوره دوم که الان پسر شما تو دوره دوم رشده، آموزش مستقیم میتونه وجود داشته باشه. یعنی حالا این چیزی که من الان به ذهنم میرسه، اگه پسر شما در واقع دوست نداشت اصلا نمیرفت سر کلاس، همین که داره میره شروع میکنه به حفظ کردن و این حفظ کردن رو هی میخواد بیشتر بیشتر حفظ کنه، تو رغبتش هست. حالا اینم از اون وره بومم نیفتیم از این حرفای من ها. یه موقع میبینیم که اینو دقت کنید، خوب شد که خانم که احمدی جانی مورد رو گفتید، از اون وره بومم نیفتیم. یه موقع یه بچه ای میاد میگه ماما من میخوام سوره فلان رو حفظ کنم، بعد میگه نه نباید حفظ کنی، اصلا حفظ کردن تو این دوره فلان، نه خب دوست داره حفظ کنه، تو رقبتشه. ما وقتی داریم حرف میزنیم کلی این ماجرا رو میگیم در مورد اون بچه هایی که واقعا دوست دارن خودش میره، ولی من نمیپرسم ازش حفظ کردی؟ ببین نگاه کن اینجا رو غلط خوندی، ببین نگاه کن اینجا رو بلد نبودی. دوباره از اون برم نمیبینی. من اگه بچه با رغبت خودش هم میاد میگه حفظ میخوام کنم، چند بار با هم دیگه میخونیم، چند بار مثلا صوت سوره رو براش پخش میکنم، اونم تو رغبت خودش وقتی داره بازی میکنه اینه میگم مگه نگفتی میخوام سوره رو حفظ کنم، مگه نگفتی فلان، نگاه کن الان بازی میکنی، پس معلومه که نخواستی سوره رو حفظ کنی. یعنی خودمون یه کارایی میکنی، بچه اصلا اشتباه میکنه که میگه اومده بگه که من میخوام قرآن حفظ کنم. متوجه شدی؟ یعنی از اون ورم نیفتیم. این موقع بچه میگه کشش حفظ کردن رو داره، دوست داره، خب دوست داره انجام بده دیگه. ما که نگفتیم حفظ کردن گناه داره که، ما گفتیم بچه رو اجبار نکنید، ازش هی نپرسید، هی نخواید که یه چیزی که هی میگیم سوره حمد رو بخون، هی میگه نمیخوام بخونم، هی میگیم بخون، انقدر میگیم بخون، نمیخواد بخونه دیگه، الان ولش کنید، هی گیر به بچه ندی. خب پس این متناسب سازی فرآیند یاددهی خیلی مهمه. حالا بریم سراغ سوال دوستمون که پرسیدن، با اینکه توی فضاهای چیز هستیم، ببین خیلی مهمه که دقت کنیم که ما چطور در واقع داریم، اگه حتی میخوایم یه چیز رو بچه‌مون آموزش ببینه، میخوایم بهش یاد بدیم، مثلا میخوام نماز بخونم، دوست دارم که بچه من با نماز انس برقرار کنه، خب یعنی بعضی وقتا ما یه مامان باباها یه کارایی میکنیم واقعا شاهکاره، میخوایم بچه‌مون نماز خون بشه. مامان نمازتو خوندی؟ مامان بیا به من الان، با من وایسا نماز بخون. نمیدونم تو 7 سال اول خیلی مهمه که همه چی تو رغبت بچه باشه. یعنی اگه من میبینم که با گفتنم، با هی گفتنم این بچه پس میزنه، هی من میگم نماز خوندی؟ بیا بخون، نگاه کن چادر خوشگل واسه گرفتم، نگاه کن چقدر سجاده رنگ و رنگی، نگاه کن فلان، هی اینجوری کنم و اونم هی پس میزنه، خب روشم رو عوض کنم، دستشو بگیرم ببرمش مسجد با دوتا دوستشم دوست بشه، هیچ کاری هم باش نداشته باشم، گیرم بهش ندم که بیا حتما نماز بخون. بعد که با این دوستا دوست شد، بعد که رفت آمد کردیم، بعد که دید دوستاش دارن نماز میخونن، خوشش میاد. یه جایی اصلا ببینم بچه من مثلا چطوریه، خوراکی بیشتر دوست داره، خوراکی مثلا خیلی خوشش میاد، یه مدت مثلا بهش نگم بیا نماز بخون، ولی هر وقت که نماز خوندم تا نمازمون تموم شد، نمازم تموم شد، برم بچه رو بغل کنم، بوسش کنم، یه خوراکی خوشمزه بیا با هم بخوریم، و ببینه که چقدر بچه که چقدر مامانی که نماز خونه چقدر خوش اخلاقه. بعضی وقتا علت پس زدن های بچه ها مهارت نداشتن والدین در آموزشه، در ارائه راهکاره. و اتفاقا این بچه اومده که مامانش و باباش و مهارتش رو ببره بالا. بعد مامان بابا هول نکنن، بچه این هول کردن مامان بابا رو متوجه میشه، متوجه میشه که اگه اینجا داره الان خوراکی میده واسه اون نماز است که بهش مثلا اینو تو ذهنمون هی نچرخونی، یعنی طبیعی رفتار کنیم، اینجوری بگیم بهتره. مثلا میگن قبل نماز عطر بزنیم، قبل نمازمون عطر بزنیم به خودمون، به چادر نمازمون عطر بزنیم، جا نمازمون رو خوشگل فهم کنیم. اگه مثلا بچه در بعد اینو دقت کنیم، اگه مثلا بچه تو دوره اول، مامانایی که دوره اول روش بچه دارن، بعضی وقتا بچه شیرخوار داره یا بچه داره مثلا در حال بچه مثلا نوپا داره، این بچه الان خیلی بیتابی میکنه و پدر مادرم گیر میدن که ما الان نماز اول وقت بخونیم یا نه. مثلا بچه 4 سالشه، 5 سالشه، 6 سالشه، داره با مامانش بازی میکنه، خب بعد داره بازی میکنه، بعد میگه الله اکبر، میگه مامان ندیگه، نگاه کن اذان، نگاه کن اذان. و این اذان رو تو مقابل لذت بردن بچه قرار دادی، مقابل بازی بچه قرار دادی. وقتی مقابل قرار دادی، فکر نکن دیگه از این به بعد میتونی با صدای اذان بچه رو حالش رو خوب کنی. چه کار باید کرد؟ باید قبل، من که میدونم 10 دقیقه دیگه میخواد اذان بگه، من که میدونم نیم ساعتی که میخواد اذان بگه، حسابی بچه رو قبلش میدونم. هم بچه من نیاز به بازی کردن داره و الان اگه مثلا بخوام موقع اذان نماز بخونم اذیت میشه، قبلش حسابی بچه رو خستش کنم، حسابی باش بازی کنم، خستش کنم. بعد که خسته شد دیگه وقت کم مونده و اون که اذان و ساعتش رو که نمیدونه، مثلا 10 دقیقه مونده به اذان، بازی رو مثلا تمام کنیم، خب خستگی در کنیم، یه ذره مثلا حالا بیا یه چیزی بخوریم، مثلا یه نمیدونم استراحتی کنیم و اینه، بعد حالا این وسط نماز اذان هم میدونیم، میریم نمازمون هم میخونیم، بازیمون هم کردیم، به بازی اونم صدمه وارد نشد. میگن که دکتر عزیزی میگفت اون توی به پاسخ به اون دوستمون گفتن که برای درس خوندنش چی؟ حتی برای درس خوندنش چی؟ آها، یه کاری که از بچهش میخوان انجام نمیده حتی برای درس خوندنش. میگن دکتر عزیزی میگفت درس رو تو پله پایین تر بذاریم، مهارتی برخورد کنیم. مثلا من دیروز به جای اینکه براش املت درست کنم، خودم ظرف شستم و غیر مستقیم بالا سرش بودم، خودش املت درست کرد، بعد با حالت بهتری رفت سراغ درسش. آره، اصلا بعضی از بچه ها به این دقت کنید، اصلا تو مقوله حالا درس که داریم میگیم، بعضی از بچه ها واقعا اینجوری هست، اصلا درس رو زود تو کلاس یاد میگیرن، اصلا لازم نیست زیاد تو خونه مانور درس خوندن رو بهشون بدیم، لازم این جمعوچشش رو کنه، بعضی از کارش رو دیدیم، باید بچه رو شناخت دیگه، ببینیم که از ناحیه اکراه باهاش وارد نشیم. خب حالا اینا رو گفتیم که چی بگیم؟ اینا رو گفتیم که همه اینا صحبت شد، یه صلوات بفرستیم برای سلامتی خودتون، خانواده هاتون، برای اینکه انشاءالله به برکت همین جلسه که داریم بچه هامون انشاءالله جزو یاران و یاوران امام زمان باشن و انشاءالله که کلی تو عالم کارهای فوق‌العاده و شگفت‌انگیز انجام بدن و نورچشی امام زمان باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حالا میریم سراغ این که همه این صحبتایی که کردیم، حالا من میخوام قرآن به بچه‌م آموزش بدم. قرآن رو چجوری باید آموزش بدم؟ الان با توجه به همین صحبتی که کردیم بگی قرآن در دوره بچه یه چیزی دقت کنید. الان بعضی از شما دوستان که هستیم مثلا بچه دور دوم رشدی داریم، بچه دور سوم رشدی داریم، خب اینو دقت کنید، ما داریم در مورد دوره اول رشد صحبت میکنیم. پس اینو تعمیم به دوره های بعد ندید، فقط اینو یه دیواری بین این دوره و دوره های چیز بذارید. آموزش قرآن در کودکی به چه صورته؟ خب ما گفتیم که چند تا مسئله باید بهش دقت کنیم. آها میگن که باید غیر مستقیم باشه. آفرین. غیر مستقیم باشه حالا یعنی چی؟ شما که انقدر خوب گفتی غیر مستقیم باشه. غیر مستقیم باشه یعنی چی؟ یعنی کودک در فضای قرآنی زندگی نفس بکشد. این یعنی غیر مستقیم. غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی این که یادتون گفتیم که لازمه که هر چیزی که یاد میدیم مطابق فطرت باشه، فطرت خداجوه، فطرت خدا رو میشناسه، قرآن رو ارتباطش رو. الان یه بچه یک ساله، حالا چون من بچه‌م یک سالشه، ببین قرآن بچه‌ها تو حتی تو این سن کتاب قرآن رو میبینن بوس میکنن، میبوسدش، میدونن که کتاب بوسیدنیه. خب یعنی انقدر این فطرت روشنه. بعد حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ کاری که میکنیم فکر میکنیم که بچه ها با این قرآن هیچ ارتباطی ندارن، و چون هیچ ارتباطی ندارم دوستان صدام نیست؟ صدای من هست یا نیست؟ هست؟ آها خب فکر کنم پس بعد ایشون برم بیرون یه دور بعد برگردم. و چون فکر میکنیم که این بچه ها با قرآن هیچ ارتباطی ندارن، قرآن رو در نزد بچه ها، بچه ها اینو دقت کنیم چون خیلی داره تو جامعه اینجوری آموزش داده میشه، قرآن رو در نزد بچه ها ناآشنا و رو ناآشنا همون بهتره، ناآشنا میدونیم. یعنی چی ناآشنا میدونیم؟ یعنی فکر میکنیم که من اگه بخوام سوره حمد به بچه دوره اول رشدی آموزش بدهم، باید معنیشم بهش آموزش بدم. چرا؟ چون بچه من که عربی نمیفهمه که. پس میفتم تو دور این که حالا معنی به بچه یاد بدم، عربیشو میخونه، معنیشم میخونه. حالا به این اصلا توجه ندارم که بچه من معنیشم متوجه نمیشه. یعنی اگه من فکر میکنم که عربیشو متوجه نمیشه، معنی رو که اصلا متوجه نمیشه. مثلا به بچه میگم قل اعوذ فلق، قل اعوذ برب الفلق، و میگم بگو پناه میبرم به پروردگار فلق سپیده دم. خب بچه چی از این میفهمه به نظرتون؟ به نظرتون یه بچه ای که دوره اول رشدیه واقعا از این جمله چی متوجه میشه؟ که ما تلاش هم میکنیم که حتما معانی رو به بچه بگیم. بچه سوره ها خودشون عربی سوره ها، خود کلام خدا، همونطور که کلام خدا جاری شده، انقدر این کلام نورانیت داره که خود کلام عربی قرآن نور فطرت بچه ها رو تقویت میکنه. کلام عربی قرآن اصلا منطبق با فطرت انسانه. منطبق با فطرت انسانیه که فطرتش روشنه، نور فطرتش روشنه. برای بچه ها هم که دوبله سوبله روشنه، یعنی کامل بچه ها نور فطرتشون هست، یعنی همه بچه ها فطری هست. و چون فطری هست، اگه قرآن رو باهاش بد مواجه نشن، بسیار دوست داشت براشون دوست داشتنیه و بسیار شنیدن قرآن رو دوست دارن، حتی اگه یه موقع بیان نکنن. ولی ما میبینیم که مثلا یه جا قرآن رو شنیده تکرارم نکرده، یه همه بازی میکنه، تو بازی یه دفعه میبینیم که اون آیه رو داره میخونه، بعد ما میگیم ماما بخون، میگه نه دیگه نمیخونم. یعنی ما باید دقت کنیم که بچه های جونی نیستن که حالا من بیام بگم که یعنی اگر این بچه من در واقع این سوره رو خوند باهاش ارتباط گرفته. نه اصلا من خیلی از بچه ها بخواید ازشون اصلا مرکوم نمی کنم، ولی دوست دارن، ولی دوست داشتنشون رو تو بازی هاشون توی مثلا چیزای مختلف نشون میدن که پدر مادر میتونن اینا رو در واقع با توجه به شاکله بچه‌شون، با توجه به مدل بچه‌شون اینا رو چیز کنن. مثلا صوت قرآنه، مثلا بچه من مثلا صوت قرآن پدرش رو دوست داره بشنوه، پدرش قرآن میخونه، مثلا اینم بازیشو میکنه، یعنی دوست داشتن دیگه. بعضی وقتا درخواست میکنه که میگه میشه بر من قرآن بخونی؟ بابا میگه مثلا میشه برم قرآن بخونی؟ پس کلام عربی اتفاقا بعضی وقتا وقتی ترجمه میاد وسط، این کلام رو برای بچه نامانوس میکنه. یعنی قبلا میفهمید اتفاقا وقتی ما میگیم قل هو الله احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، فطرتش انگار فطرتش تقویت میشد، حال فطرت خوب بود، این بچه تو آرامش بود، این بچه دوست داشت این کلامو. وقتی شروع میکنم فارسیش کردن، یهو میبینم ارتباط کم شد، ارتباط دیگه نمیگیره. حالا بماند که اصلا خیلی از ترجمه هایم که گفته میشه اصلا ترجمه، یعنی اصلا انقدی تطابق نداره با اون کلام اصلی. پس من بالاخره تو 7 سال اول، من پدر مادر چه کار کنم؟ این بچه که خب میگی ترجمه که اصلا متوجه نمیشه، یعنی اصلا نباید بگیم، تا دیگه چه بسا خودمونم باید تلاش کنیم که قرآن رو بدون ترجمه، در واقع خود حالا اونایی که زیاد با قرآن سر و کار دارن میتونن این جمله رو تصدیق کنن که خیلی وقت مثلا اولش که میخوایم شروع کنیم بعضی از جملات رو مثلا میریم میبینیم که ترجمهش چیه. وقتی ترجمه رو دیگه متوجه شدیم، کلام عربی خالی رو که میخونیم انگار فهممون بیشتره، و وقتی کلام عربی فارسی میشه انگار فهممون میاد پایین. نمیدونم کسی تا حالا این تجربه رو داشته یا نه، ولی میتونید امتحان کنید. یعنی وقتی میگیم که قل اعوذ برب الفلق، وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، این برامون انگار معنوستره تا اینکه بگیم که بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده دم. یه چند لحظه ببخشید. خب درست شد. حالا منی که میخوام با بچم تو دوره اول رشد در واقع قرآن کار کنم، باید چه کاری براش انجام بدم؟ اصلا یه چیز دیگه، اصلا من میخوام، در واقع مگه در مورد طیب بودن صحبت نکردیم؟ بسترسازی طیب صحبت نکردیم؟ مگه ارتباط طیب با فطرت صحبت نکردیم؟ اصلا من میخواهم چه کار کنم؟ طیب سازی کودک با ایجاد اونس با کلام الهی، یعنی اون طیبی که گفتیم که بستر زندگی رو طیب کنیم و طیبات مواجه کنیم. اصلا من میخوام این طیبات رو از درگاه ایجاد اونس با قرآن در واقع ایجاد چیز کنم، برای بچه‌ام فراهم کنم، یعنی یه سطح از طیب سازی در واقع برای بچه‌ام. حالا این اونس به چه معناه؟ ما پس گفتیم که تو دوره اول رشد ما اونس داریم. اصلا برای چی میگیم ما وقتی تو دوره اول ما اونس داریم؟ اصلا هر چیزی رو دقت کنیم، هر چیزی رو وقتی ما میخوایم آموزش بدیم تو هر سنی باشه، اگه اونس ایجاد نکنیم تو فرایند آموزش اصلا نمیتونیم موفق باشیم. چون اگه کسی با چیزی اونس نداشته باشه اصلا به سمتش نمیره و ازش دوری میکنه. پس خیلی مهمه که برای اینکه بخوایم در واقع این فراینده دیگه، یعنی من اونس ایجاد میکنم، بعد فهم قرآن داریم، بعد تدبر در قرآن داریم، اگه میخوام بچم انشاءالله خون و گوشتش با قرآن عجین بشه و قرآنی زندگی کنه، اولین قدم دوباره به هول نمیفتم، دوباره جلو جلو پیش نمیرم، شروع نمی کنم که سوره رو بگم، فهم قرآن بهش بگم، بعد بگم مگه چی میشه، مگه چیزی نمیشه. شما باید اگه از اول که وقتی وارد فهم قرآن میشوید، چون اون فهم اصلا تو ساختار بچه نیست، تو ساختار درک بچه نیست و بچه احساس دوری میکنه، احساس نامانوسی میکنه، دقیقا تربیتتون میشه ضد تربیت، تعلیمتون میشه ضد تربیت، که تعلیمتون میشه ضد تعلیم. یعنی میخواید اونس برقرار کنید ولی خب بچه اونس نمیگیره، چون احساس سختی میکنه توش. حالا اگه اینو یک کار آسان‌تر انجام میدادیم، فقط ما میومدیم یک کاری میکردیم که بچه چه اتفاقی برش بیفته؟ مواجهه دلنشین و دوست داشتنی با کلام خداوند داشته باشه. چطوری مواجهه دلنشین و در واقع دوست داشتنی رو با کلام خدا بچه داره؟ اینکه تو موقعیت‌های خوب بچه بشنوه، نمیدونم هی بهش گفته نشه که حفظ کردی، حفظ نکردی، هی امر و نهی نشه، تو دایره رغبت بچه باشه، با لحن زیبا خونده بشه. تو موقعیت‌های مختلف خونده بشه بچه، جوری که بعد پدر و مادر خودشون با این کلام اونس داشته باشن، خود مواجهه با قرآن. مثلا بچه‌ها یه موقع می‌بینیم که بچه قرآن رو بر می‌داره، بعد میگیم وای بر ندار، وضو داری؟ وضو نداری؟ نیفته از دستت، مواظب باش. این بچه فکر می‌کنه که یهو اصلا فرض کنیم که حالا تو این صحبت ما یه قرآن از دستش هم میفته، دیگه بچه رو چنان ما مورد تنبیه و اینا قرار میدی، یه جوری باید رفتار کنی که حس دوری ایجاد نشه. این به معنای این نیستش که قرآن رو دست بچه بدیم بگیم بیا، بعد بره بچه بخواد نمیدونم روش نقاشی بکشه، بخواد نمیدونم هر جوری همجوری دستش باشه بندازه این ور. نه نه، این معنا نیستا، حرفا رو اشتباهی موقع متوجه نشین. به این معنی که اگه یه موقع ما داشتیم قرآن میخوندیم، بچه اومد از دستمون خواست بگیره، بگیم ما مثلا بیا بوسش کنی، مثلا ناز کن، دستتو بکش، بعد یواش آروم بچه وقتی حواسش نیست حواسشو به یه جای دیگه پرت کنی، بعد بذاریم مثلا تو کتاب خونه، یا مثلا بذاریم یه جای بالا که دستش نرسه، ولی دیگه اون حس کراهت و دوری رو بهش انتقال ندیم، بهش اینجوری نکنیم که بکنه که دیگه تا آخر عمر این حس براش بمونه که اگه من با قرآن مواجه بشم، قرآن یه چیزی که نباید بهش دست زد، نباید بهش نزدیک شد. درست شد؟ پس این که فضای زندگی طوری بشه که چه مصحف شریف، چه خود کتاب قرآن، چه آیات قرآن برای بچه دلنشین بشه، استراب ایجاد نکنه، دلهوره ایجاد نکنه، با یاد بگیر، بخون، حفظ کن، به هم بگو، نگو ببینم یاد گرفتی، اینجا اشتباه گفتی، چرا دیگه نمیخونی، چرا... چیزای مختلفی که گفته میشه. بعد از اون ور اگه مثلا جاهایی میبریم که مسجد بچه رو میبریم، جاهای مذهبی بچه رو میبریم، جاهایی میبریم که با آدمهای طیب در ارتباطه، دقت کنیم که این طیباتی که میخواد در معرض بچه قرار بگیره با اخر، مثلا اگه مسجد ببینیم که یه مسجدی، حواسمون باشه، چشامون بگرده، گوشمون چیز باشه که اگه یه موقع بچه داره مثلا بچه رو بردی، مثلا بچه کاری هم انجام نمیده ولی همین حضورش داره یکی دو نفر رو اذیت میکنه و ممکنه مثلا یه چیزی هم بگن، بچه رو دیگه اونجا نبریم. یا اگه میبریم مثلا این بچه داره شلوغ میکنه و دیگران رو اذیت میکنه، چهار تا اسباب بازی به خودمون ببریم، حواسمون باشه که یه موقع این کاری که ما میخوایم انجام بدیم و انس ایجاد کنیم با معنویت، با المان ها و مؤلفه های معنوی، این براش از اون ور ایجاد کراهت و دوری نکنیم. حالا من انشالله تا همینجا بحث رو به پایان میرسونم. انشالله فردا در مورد روش‌های انس با قرآن در دوره کودکی با هم دیگه صحبت می‌کنی. یه صلوات بر سلامتی خودتون و خانواده‌هاتون برای ظهور آقا امام زمان بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. انشالله که بر ما دعا کنید، امشب شب ویژه‌ایه، بتونیم انشالله بهترین بهره ها رو از این روزها و شبها ببریم و واقعا از خدا بخوایم، از خدا بخوایم که خودشون بهمون یاد بدن که چطور بچه همونو تربیت کنیم و خودمون در کنارشون رشد کنیم. گفتیم که صوت جلسات رو تو کانال ببین، من چون صوت که دارم ضبط میکنم نیاز داره که یه حجمش کم بشه و این یه خورده چون من خودم بلد نبودم دادم به کسی دیگه که انجام بده، در واقع حالا این که انجام شد براتون تو کانال همین کارگروه پیش از دبستان براتون میذارم. بعد حالا احتمال هم هستش که سه تا صوت رو با هم دیگه بذارم، یعنی امروز فردا هم جلسه‌مون برگزار بشه، بعد سه تا صوت رو تو کانال با هم دیگه پشت سر هم براتون بذارم. میگن که اگر سوالی داشتین برامون پیش اومد، راه ارتباط توی خود کانال کارگروه پیش از دبستان که نمیدونم عضو هستی یا نه، تو اونجا یه راه ارتباطی هست که یه آیدی پیش دبستان هستش که اون آیدی خودمه، که اگه اونجا سوالی براتون پیش اومد انشالله اگر بلد بودیم جواب بدیم. خدا حفظتون کنه، انشالله توفیقاتتون روز افزون باشه. فکر کردم سوالی بود.